روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز. باز هم با شما هستم. این برنامه برای یک ساعت روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز برای نیم ساعت به صورت زنده پخش میشه. در برنامه امروز در حاشیه سفر قریب وقوع سفیر آلمان به افغانستان و صحبت با مقامات افغان در مورد سرنوشت ریفیوژی‌هایی که در آلمان هستند پذیرفته نشدند و شمار از اونها که قرار بود بازگردانده شوند و فعلا در آلمان هستند صحبت میکنیم. در این برنامه همچنان از سرنوشت پناهجویان افغان در نقاط مختلف احوالگیری میکنیم. صحبت هم خود داشتیم با جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه. اما نخست تلاش میکنیم با آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا که در هلند به سر میبرند صحبت داشته باشیم. پرودوسر برنامه تلاش میکنند که آقای فقیری را روی خط بگیرند. جناب آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟ آقای فقیری بله، پرودوسر برنامه تلاش میکنه. من فکر میکنم که آقای فقیری را داریم، روی خط هستن، منتها کمک مشکل تکنیکی است که صدای از اونا را متاسفانه به گوش ما نمیرسن. پرودوسر برنامه تلاش میکنن که آقای فقیری را روی خط بگیریم. گفتم که در حاشیه سفر آقای در صورت ما فکر میکنم پیش از این که آقای فقیری رو دوباره بگیریم با میریم سراغ آقای علی حکمت، رئیس مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه، و آخرین تحولات در مورد پناهجویان از ایشان میپرسیم. آقای حکمت سلام به شما، خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. در صحبت‌های مختلفی که ما داشتیم، شما صحبت‌هایی داشتین از کشیدن دیوار بین مرز ترکیه و ایران، به این که بخاطر از اینکه پناهجویان بالاخره از ایران نتوانند، پناهجویان افغان و احیانا ایرانی، به داخل ترکیه برسند، و همچنان مشکلاتی که پناهجویان در یونان داشتن با هم صحبت کردیم. من میخواستم خواهش کنم که در این رابطه از آخرین تحولات، به این که آیا سرازیر شدن پناهجویان افغان به ترکیه همچنان ادامه داره و سرنوشت اون نایی که هستن در ترکیه چی هست صحبت کنیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم رادیو آشنا. خب تعداد مهاجرای افغانی که قصد ورود به سمت ترکیه را دارن همچنان ادامه دارد، اما خب تعداد مهاجرایی که دولت ترکیه نگران او بودن که ممکنه صدها هزار یا حتی نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغانی که او طرف مرز هستند قرار بود وارد ترکیه شوند،
بله،
اون نگرانی فعلا ایجاد نشده. اگرچه خب رسانه های ترکیه 2 ماه قبل بسیار جدی روی موضوع کار میکردن، دولت خیلی زیاد داره فشار آورده بودن و این باعث شد که دولت ترکیه مرزهای شرقیش بسیار مستحکم بسازن، بسیار کنترل شدید نمایند، نیروهای مرزی اضافه کردند و دیوار ساختن و دو طرف دیوار خندق ساختن که متاسفانه 2 روز قبل یک جسد هم از داخل زو خندق ها پیدا کرده بودن که مشخص شد جسد مربوط به یک پناهنده بودن و اما هویتش مشخص نشد، پناهنده مربوط از افغانستان بودن یا از کدام کشور دیگه ای بودن.
بله.
و این کنترل ها و وضعیت امنیتی در مرزها باعث شده که تعداد خیلی اندک از مهاجر افغان بتونه خود وارد ترکیه بسازن، حتی خیلی کمتر از زمانی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان.
بله. خب در شما این مسئله است که فعلا با تمام تدابیر که گرفته شده از اونا جلوگیری شوند، اما خب بالاخره از یک طریق یا طریق دیگه پناهجویان میرسند. در حال حاضر او ادهی که در دری اواخر رسیدن و در ترکیه اقامت میکنند، اگر لطف کنین بگین که بیشتر در کدام شهرها هستند و چی مشکلات و چی سر نوشته در انتظار از اوناست؟
بله، خب طبعا راهی پناهندگی درسته، خب ممکنه به اساس یک نوع ملاحظات امنیتی یا تشدیدهای امنیتی ممکنه مقدار جلوی ورود پناهجوها را به سمت ترکیه بگیرن، اما خب از راه های مختلف مهاجران خود میتونن وارد ترکیه بسازن و مهاجرای خود وارد ترکیه میسازن. بعد از سقوط افغانستان به دست طالبا، دولت ترکیه چندین پالیسی های عملی را در مقابل مهاجرای افغان عملی ساختن.
بله. یعنی این پالیسی ها ببخشید آقای حکمت، بیشتر به خصوص در برابر پناهجویان افغان بود و این که در برابر همه پناهجویان به صورت عموم؟
دقیقاً همه راجع به این پالیسی ها بیشتر روی مهاجرای افغان صورت میگیره.
بله.
اگر متوجه باشین آخرین تلاش دولت ترکیه ای بود که کنترل میدان هوایی ترکیه را ببخشین کنترل میدان هوایی کابل به عهده خود بگیره و
بله.
اصلا طالبان را وادار بسازه یا به نحوی با اونا معامله بسازن که مهاجرای افغان که داخل ترکیه بازداشت میشن از طریق میدان هوایی کابل اونا برگشتن در شون.
بله.
که بعدا نتونستن اون پالیسی رو عمل بکنن و طالبان در اون قسمت کوتا نیامدن و دولت ترکیه مجبور شد نیروهای خود از داخل افغانستان بکشن و در معامله یا در کنترل میدانهای کابل هم شریک نشد.
بله.
و وزیر خارجه ترکیه هم گفتن که فعلا دیپورت مهاجرای افغان مستقیم به سمت افغانستان ناممکن است، چون اونجا نه مخاطب خاصی وجود داره و نه دو دولت هم دیگه خود به رسمیت میشناسن.
بله.
و پالیسی های دیگه ایست که وزیر داخلی ترکیه دو هفته قبل در ایران سفر کرد، با وزیر داخلی ایران صحبت کردن و دقیقا موضوع اصلی سفر جلوگیری از ورود مهاجرای افغان به سمت ترکیه بودن و احتمالا هدفشان این بوده که اگر ایران باید جلوگیری از ورود مهاجرای افغان به سمت ترکیه بکنن و یا اینکه اگر ترکیه اوید از مهاجرای افغان که داخل ترکیه دیپورت نکنه، ایران باید اونا رو بپذیرن. این دوم پالیسی. پالیسی های سیو بشه که داخل ترکیه بعد از سقوط کابل تمام شهرهای ترکیه ثبت نام مهاجرای افغان متوقف ساخته، همه را متوقف ساخته. هر مهاجری که داخل شهرها میشن ثبت نام صورت نمیگیره، اونا تا مدتی که داخل ترکیه فعلا زندگی میکنن به صورت کاملا غیر قانونی و به صورت کاملا قاچاق زندگی میکنن.
یعنی به این رقم آقای حکمت، به این رقم که شما گفتین، پس شمارش هم مشخص نیست، چون اونا وقتی که ثبت نشوند شمار از اونا هم نه به حکومت ترکیه معلوم است و نه به هیچ نهاد دیگه هم، درست است؟
خب دولت ترکیه تعداد دستگیری ها را، تعداد بازداشت ها را هر هفته منتشر میکنه.
بله.
تعداد بازداشت های مهاجر افغان تا آخر هفته قبل 47,000 بودن، یعنی در مدت 8 ماه گذشته تعداد مهاجر افغان که داخل ترکیه بازداشت شدن و بهتر کسایی هستند که از مرز به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شدن 47,000 نفر رسیده بودن.
بله.
اما تعداد افرادی که ثبت نام بشن منتشر نمیکنه.
آها، اون کسایی هستند. جناب آقای حکمت، آیا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه به این موزل رسیدگی کردن و در این مورد برای بخصوص مهاجران و پناهجویان افغان تدابیر را روی دست گرفتن؟
خب کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه یا شعبه ترکیه اونا از 2019 به این سمت دست باز در امورات اجرایی پناهنده ها ندارن، یعنی بعد از اینکه اداره دولت ترکیه اداره مهاجرتشان تقویت ساختن، ایجاد کردن و دست سازمان ملل از امورات اجرایی مربوط به پناهجویان کوتاه ساختن. سازمان ملل فعلا یک سازمانی به شکل سازمان نظارتی است، یعنی فقط نظارت میکنن و هیچ بخش دخالت خاص در امورات پناهندگی ثبت نام اینا ندارن.
بله.
و گاهی گاهی چون ترکیه پر جمعیت کشور یا میزبان پر جمعیت مهاجرات در دنیا هستن، از اون خاطر سازمان ملل فعلا منبع کمک‌های مالی و کمک‌های مواد غذایی و بهداشتی است که از طریق اونا اکثر کمک‌ها به مهاجرای سوری، افغان و مهاجرای دیگر توزیع میشن.
بله بسیار خوب. آقای حکمت، آیا مهاجرت و یا دوباره مهاجرت دوم این پناهجویان از ترکیه به طرف یونان و یا به طرف اروپا که بسیاری از مهاجران خب هدف اصلیشان رسیدن به کشورهای اروپایی است، در این مورد آیا زمانی بود که ترکیه هم هشدار داده بود با کشورهای اروپایی که اگر کمک‌های صورت نگیره برای جلوگیری و یا کمک‌ها به پناهندگانی که در ترکیه حضور دارن، اونا سرحدات خود آستایسته باز میکنن، در حال حاضر این تهدید به کجا رسیده؟
خب دولت ترکیه فعلا تهدید خاص قسمت دوی برای کشورهای اروپایی انجام نمیده، چون اینا تجربه کردن که چون سال گذشته در ماه فوریه و مارس سال گذشته دولت ترکیه یک بار اعلان کرد که من مرز خود را سمت غرب باز میکنم و مهاجرای خاص تا باشن جلوگیری نمیکنم ازشان، اما خب دولت ترکیه یک قسم مرز خود باز گذاشت، اما دولت یونان شدیداً به مقابل این حرکت ترکیه واکنش بسیار شدید نشان داد، مرزهای خود بسیار مستحکم کرد و بعد از اعلان ترکیه پالیسی های یونان طور شد که تمام مهاجرای که با قایق به جزیره های یونان میرفتن اونا رو برمیگردانند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شما صحبت مرا با آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه شنیدین. همین‌رقم که در آغاز برنامه هم گفتم، آن هم پای صحبت جناب آقای رات فقیری از فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا میریم که در آغاز نتونستیم متاسفانه اونا رو روی خط بگیریم و فعلا با ما هستند. آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله، به شما هم سلام تقدیم میکنم و همچنان به شنونده های عزیز شما.
بنابراین تشکر آقای فقیری. همین رقم که شنیدین، ما صحبت داشتم با آقای علی حکمت از در مورد پناهجویان افغان در ترکیه. خب سفر خود از صحبت خود دنبال میکنیم در مورد پناهجویان. به زودی قرار است که سفیر آلمان هم به افغانستان بره، در حالی است که تا هنوز هیچ کشور اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و پناهجویانی که قرار بود بازگردانده شوند از کشورهای اروپایی به افغانستان هم بی سرنوشت در کشورها باقی ماندند. ما شما در آغاز میخواستم اگر یک نظر بندازیم به امی مسئله که این پناهجویانی که آمدن و یا آیا در حال حاضر هم پناهجویان افغان با وجود سختگیری ها و بسته بودن و مسدود بودن سرحدات وارد کشورهای اروپایی میشن؟
بله، هنوز هم سلسله آمد آمد پناهجویان افغان ادامه داره، ولی به خاطر کنترل شدیدی که در سرحدات خارجی خود اتحادیه اروپا اعمال میکنه تعداد از اینا زیاد نیست، یعنی یک کاهش قابل ملاحظه را نشان میدن نظر به سالهای قبل، ولی هنوز هم افغان ها می آین و سفر وزیر خارجی یا نماینده وزارت خارجی آلمان به افغانستان که قرار صورت بگیره یا به ارتباط به مسئله پناهنده ها نیست، چون آلمان بر 6 ماه متوقف ساخته باز فرستادن افغان ها را و امیدوار هستن که به جریان 6 ماه بتنن راهی را پیدا کنن که بالاخره پناهنده های رد شده افغانستان را دوباره بفرستن. همچنان یک گروپ از بین کسایی که به جریان تخلیه افغانستان توسط خود آلمان ها با آلمان آورده شده بودن، 7 نفر پیدا کردن که اونا سوابق جرمی دارن و اونا را آلمان در خود خطر میدانه یا نشماره، و بنابرای برای اخراج از این نوع اشخاص راه های حل زوم میکنن که امی سفر یک نوع کوشش برای باز کردن یک روزنه به سوی ارتباط و تعامل با طالبان.
بله، این قضایی که قرار بود پیش از اینکه طالبان تسلط بر کابل و شهرهای افغانستان تسلط پیدا کردن، قرار بود بازگردانده شوند و درست به این خاطر اونا در کشورهای مختلف باقی ماندن. آیا اونا در چی شرایط زندگی میکنن؟ یعنی اگر خب شرایط دوباره به صورت عادی برگردن مثلا، و یا قرار باشه که کشورهای اروپایی حکومت طالبان به رسمیت بشناسن، آیا اینا بازگردانده میشن یا ای که قرار است که راهای دیگه برشان سراغ میشه که در جای دیگه غیر از افغانستان اقامت بکنن؟
اصولا اتحادیه اروپا همیشه آنازیه که جای دیگه را جستجو بکنه، کشورهای را در مجاورت کشور منبع میخواین جستجو بکنن تا در اونجا پناهجویان را مخصوصا از افغانستان اونجا جا به جا بسازن. ولی فعلا کشورهای همسایه هم هیچ نوع تمایل ندارن به اینکه پناهنده افغان بپذیرن، بلکه شدیدا هم جلوگیری میکنن تا جایی که برشان ممکن است از اینکه افغان ها داخل کشورشان شوند. و به این خاطر شاید مشکل باشه که افغان ها را به کشور سوم روان کنن، ولی در داخل کشورهای اروپایی هم کارهای جریان داره. مثلا کسایی که دیسهشان کاملا بسته شده و اصولا قابل اخراج هستن، سازمان های حقوق بشری و سازمان هایی که پناهنده را کمک میکنند در کوشش هستند که اگر بتانند در از اینا پرونده یا دیسی نو پناهندگی باز کنند به ارتباط روی کار آمدن طالبان.
بله. بله، چون شرایط تغییر خورد فعلا دیگه. یعنی وقت اگر بله. حکومت آقای اشرف غنی بود، خب حکومتی بود که به رسمیت شناخته شده بود و همه در تحت حکومت زندگی میکردن و کشورهای اروپایی یا عضو اتحادیه اروپایی هم تعاملات داشتن با وزارت مهاجران و عودت کنندگان. اما در حال حاضر که طالبان قدرت گرفتن در افغانستان دیگه، چون این چیز باید از سر دوباره شود. یعنی امکانات ازی
وجود داره، چون امور خمه که پیشتر آقای حکمت هم گفتن، حتی مثلا کشور ترکیه که میارای که اونا دارن دقیق تر نیست از میارای کشورهای باری کده، حتی اونا بگن که پس روان کردن افغان ها فعلا افغانستان غیر ممکن است. به همین ترتیب به این کشور هم هست و همین که یک رای حل حقوقی از طرف وکیل و از طرف سازمان های کمک به پناهنده ها جستجو شوند، دولت های اروپایی هم شاید حاضر شوند که یک اشخاص اگر باید پناهنده مطابق کنوانسیون ژنو نیست، حداقل باید یک پناهنده بر اساس مسائل بشر دوستانه اینا را بپذیرن و اجازه اقامت بدن، و یا اجازه های اقامت موقتی مثل که ایتالیا تصمیم گرفته 1200 افغان از افغانستان بیاره. البته کسایی که همکار بودن با دولت و انجوهای ایتالیایی، ولی بر از اونا صرف 2 سال اجازه اقامت میده و این 2 سال صرف استثنان در 1 سال میتونه تمدید شوند.
بله.
یعنی
در ای آیا شما آگاه هستین که در 2 سال صرف کمک میشن به روزنا، آیا اجازه درس، تحصیل و یا کارن دارن، و یا که در کمپ های نگهداری میشن که برشان مواد اولیه فراهم میشن؟
هنوز دقیق روشن نیست، ولی به احتمال قوی اینا را سر به کمپار شاید نگاه بکنن، خاطر از دی که شامل کار شدن شرایط خود دارن، باید دی اشخاص اول زبان یاد بگیرن. باز از اینا یک رشته دیگیره غیر از رشته که در کشور خود داشتن یاد بگیرن که به دورش کار باشه به کشور میزبان.
بله.
و صرف به همین صورت میتونن باز آماده شون برای ببخشین بازار کار در اروپا. و این مصارف داره، مصارف است که نه خود پناهنده داده میتونه و نه کشورهای میزبان در صورتی که جواب موقتی بدن.
بله.
حاضر به پرداخت این مصارف خواهد بودن.
رقمی که شما هم پیشتر صحبتهای آقای حکمت شنیدین، علی حکمت که در مورد پناهنده بود، در آغاز در سالهای گذشته یکی از راه ها برای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هم این بود که به اصطلاح جلوی آمدن پناهجویان از ترکیه و کشورهای اروپایی با دادن کمک با ترکیه بگیرن، و ترکیه از پناهجویان به عنوان ابزار فشار استفاده میکرد علیه کشورهای اروپایی که باید کمک کنند، در غیر صورت دروازه خود باز میکنن. آیا در حال حاضر کشورهای اروپایی از این نگرانی دارن و برای ترکیه هم امی نه و کمک ها و ایا امی نه و سازش در جریان هست؟
ما فکر میکنم که ترکیه را ایش وقت فراموش کده نمیتونند پالیسی پناهندگی خود کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در مجموع، چون بدون همکاری ترکیه گرفتن جلو سرازیر شدن پناهنده در اروپا کار مشکل خواهد بود. ترکیه را شاید کوشش کنن با پول یا با دیگه امتیازات دیپلماتیک و غیره راضی بسازن که همکار باشه در قلم داشتن. اما خود اروپا هم قرارداد خارجی خود به شکل بسیار بهتر از گذشته ازش حفاظت میکنن، و هدف اساسی از حفاظت جلوگیری از ورود پناهنده است، مخصوصا همی که حتی قبل از سقوط رژیم روی کار شدن طالبا پیشبینی میکردن که شاید خیلی جدید پناهجویان افغان هم وارد اروپا شود و طرف اروپا بیاین. به همی خاطر اینا وسایل امنیتی و وسایل جلوگیری از ورود پناهندار در سرداد خارجی خود بسیار افزایش دادن.
بله. جناب آقای فقیری، در آلمان بعد از انتخابات هم اوضاع تغییر خورد و حزب دیگه غیر از حزب خانم مرکل که تا حدود به طرفداری مهاجرت و پناهجویان بودن قدرت به دست گرفتن. چه فکر میکنید کم چه تغییرات تاثیرات سوی بر ورود پناهجویان در آینده خواهد داشت؟
در رابطه با آلمان شاید تاثیرات سویش نداشته باشه یا دقل کمتر باشه تأثیرات بعدش، به خاطر از اینکه عذابی که حال سر اقتدار آمدن اینا عذاب بسن که اینا هم پالیسی نرم داشتن در برابر ورود پناهجویان در گذشته. مثلا از به سوسیال دیموکرات آلمان مثلا از جمله همین و عذاب بوده که زیادترین آرا را به دست آورده انتخابات، شاید تاثیر سو نداشته باشه. ولی حتی همی عذاب طرفدار پناهنده هم هستن به خاطر ملوزات انتخاباتی خود گاه در مخالفت با ورود پناهنده تصمیم اتخاذ میکنن و پالیسی های را اتخاذ میکنن که در مجموع با پالیسی یا خطوط اساسی پالیسیشان زیاد پاسدار نیست.
بله.
ولی میخوایم بازم انتخاب شوند بازم
برندشان دند. خب با این ما پناهجویان و مسئله ورود از ناب یک به اصطلاح به عنوان یک حربه سیاسی در انتخابات همیشه به کار رفته، چی در ایالات متحده چی در همه کشورها. آقای فقیری، بعضن درست در آغاز نه تنها در مسئله افغانستان بلکه پناهجویانی که از شمال افریقا، از لیبیا یا کشورهای دیگه افریقایی وارد اروپا می شدن و اینا بسیاری وقت در کشتی‌های بودن که کشتی‌ها از هم می پاشید و اونا را باید گارد ساحلی نجات می دادن. اتحادیه اروپا یک سلسله تدابیر و یک سلسله مقررات وضع کرد، اما متاسفانه که از طرف تمام کشورها رعایت نشد. در این مورد چی مسئله است؟ مثلا که آیا هر کشور یک شمار معینی از پناهجویان بپذیرن، چنین تصامیمی گرفته شده بود؟ این مسئله تا هنوز به کجا رسیده و چقدر از طرف کشورها رعایت میشه این گونه به اصطلاح مقررها؟
بله، این اقدامات صورت گرفته بود در گذشتم برای کشورهای مختلف اروپایی اعضای اتحادیه اروپا. معیار تعیین شده بود که البته متناسب با نفوذشان چه تعداد از پناهجویانی را که از طریق یونان یا از طریق ایتالیا یا از طریق اسپانیا وارد میشن اینا بپذیرن، ولی اکثر کشورها شمول کشورهای اروپای غرب حاضر نشدن که به همی مکلفیت که برشان از طرف اتحادیه اروپا وضع شده بود عمل کنند، و تعداد مخالف متخلفین به اندازه زیاد بود که در برابرشان کدام اقدام مشخص هم نتانست اتحادیه اروپا بکنند. در واقع اشتهای پذیرش پناهندگان بیشتر در کشورهای مختلف اروپایی بسیار پایین است.
بله.
از من خاطر پالیسی عمومیشان در رابطه با افغانستان هم تغییر نکرده. تنها کاری که میکنن ایست که
بله،
پناهندار بیارن خودشان، کسایی را که فکر میکنن که اینا به خطر هستن در افغانستان خودشان بیرون بکشن، ولی در برابر سایر پناهندگان افغان دروازه‌های اروپا بسته باشه.
بله، یعنی حتی اگر اون پناهجویان افغان که مثلا اسناد داشته باشند که نشان دهنده از این باشه که زندگیشان در خطر است، مثلا شمار از ژورنالیست‌ها یا فعالان حقوق زن که فعلا در افغانستان هستند، یا مثلا وکلای مدافع که به گفته با اساس گزارش‌ها گفته میشه که اونا تحت تهدید زندانیایی هستند که ای وکلای مدافع اونا را محکوم کرده بودن، آیا در صورت داشتن چنین اسناد معتبر در این مورد، آیا پذیرش مثل سابقه مثل دهه 80 و 90 امکان پذیر است؟
بله، اصولا امکان پذیر است، مشروط به این که اینا خود برسانم تا یعنی از این فرادات خارجی اروپا یک دفعه داخل شوند و در یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بتن، باز با ارائه اسناد
بله.
مشکلاتشان مثلا که یک سفارنوال بودن و یا قاضی بودن یا ژورنالیست بودن و فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، و همچنان اسناد را باید نشان بتن که ثابت بسازه که اینا تهدید بودن.
بله.
یعنی تنها اسناد ژورنالیست بودن به این رابطه کافی نیست، باید لازم اسنادی داشته باشن که مشکلات امنیتیشان را ثابت بسازه در افغانستان.
بله، و در اون صورت باز مثل سابق امکانات راهایی هست برای پذیرش از اونا، درست است؟
بله، هنوز راه باز.
بنابراین تشکر جناب آقای راتب فقیری از حضور شما در برنامه. امیدوارستیم که در برنامه بعدی هم شما را داشته باشیم. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم.
تشکر.
زنده باشین. شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه و ما گفتنی است که لحظات بعد شما شنونده برنامه ساس و غد صدای شما هستین که روی همی امواج، یعنی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز به صورت زنده پخش میشه. شما میتونین با شماره با گرفتن شماره 001-202-619-3131